حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه دوم تفسیر سوره اسراء یا بنی اسرائیل، آیه اول و دوم. بیان این هست که در بحث معراج که اولین آیه این سوره هست، بیان فرمود سبحان الذي اسرا بعبده، خداوند سبحانی که حرکت داد بنده اش را لیلا، زمانش از جهت زمان شب بوده است. اسرا به معنای سیر دادن، حرکت کردن، حرکت دادن و سفری که در شب بوده است، عربش اسرا میگوید و سیرو و سیر برای مطلق سفر یا برای روز به کار گرفته میشه. اما چرا اینجا نمیفرماید رسولش را؟ آخر سفر معراج بعد از بعثت بوده. عده‌ای بیان کردن سال دهم بعثت، 17 رمضان و یا 12 بعثت، 27 ماه رجب. از جهت شب و روز 27 رجب و 17 رمضان، و از جهت سال 10 بعثت یا 12 بعثت بوده است. خب عنوان نبی و رسول نیامده، عنوان عبد آمده. از اینا، از این استفاده کردند و استفاده میکنیم که مقام بندگی او در محضر الهی که میگوییم و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، در بندگی در مقابل مولا کاملا خودش رو بنده او، و در این مقام به جایگاهی میرسد که شایستگی و برازندگی و لیاقت سفر معراج رو پیدا میکنه، که از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا یعنی قدس بیان کردن حدود 100 فرسخ راست. 100 فرسخ، اگر هر فرسخی رو 6 کیلومتر بگیم، 600 کیلومتر میشود. با وسایل پیاده روی اگر باشد یا اسب باشد، چند ساعتی شبانه نمی‌شود این سفر انجام بشود. پس معلوم است این سفر، سفر ویژه است. از این خواستن استفاده کنند که این سفر، سفر روحانی است. اگر کسی معراج را سفر روحانی حساب کند، قطعاً ارزش چندانی ندارد. یه انسان غیر پیامبرم ممکن است خوابی ببیند، در خواب بهشت رو ببیند، جهنم رو ببیند، به جاهایی برود خیلی طولانی تر از 100 فرسخ، اونم در فرصت یک ساعته. بنده خودم خواب دیدم در قم، مشرف شدم به حج، ایام حج رو، مراسم حج رو انجام دادم، حتی منا، عرفات، طواف. شاید همه این خواب بشد یک ساعت طول نکشید. خب این سفر، سفر معراج ویژه پیامبر باشه، که دیگران هم اگر روحانی باشه، در خواب مکاشفه هایی صورت می گیرد و مطالب. قطعا طبق روایات، طبق مستندات تاریخ و طبق این که محال عقلانی نیست، محال عادیست چنین سفری. مثل این است که یک کور بینا می شود با عنایت مقامات عصمت و توسل به مقامات معصوم. خب این محال عادیه، ولی محال عقلی هست. محال عقلی با محال عادی فرق میکنه. محال عقلی اصلا محقق نمیشود، ولی محال عادی ممکن است علتش هم غیر عادی باشد. حالا که علت غیر عادی شد، معلول هم غیر عادی است. این سفر یک سفر غیر عادی است، علتش هم میتونه غیر عادی باشد. لذا این سفر قطعاً روحانی جسمانی بوده است، و مرکبی که بیان کردن رفرف یا براق، حالا اسمش رو اگر غیر از این دو هم باشد در بعضی از تواریخ و تفسیرها اشکالی ندارد. به هر حال یک مرکب ویژه که هم جان پیامبر رو حفظ کند، هم این مسیر رو بتونه در زمان کوتاهی بپیماید و این معراج انجام بشه. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. خب این بحث معراج در این فاصله، معراج روحانی و جسمانی انجام میشه. در فلسفه معراج و آثار معراج یک روایت از ائمه معصومین امام صادق علیه السلام عرض کنیم. روایات بسیار است که هم شیعه نقل کرده از هم مذاهب اربعه سنی. در این روایت بیان میکند امام ان الله لا یوسف به مکان ولا یجری علیه الزمان. ذات باری تعالی نه توصیف به مکان میشود و نه زمان بر او جریان دارد، به هیچ چیزی توصیف نمیشود و محدود نمیشود. ولکنه عز و جل، خداوند عز و جل اراده کرد ان یشرف به ملائکته و سکان سماواته، تا پیامبر مشرف بشود در محضر، بیاد در حضور ملائکه و ساکنین عرش الهی و آسمان ها. با این کار یکرمهم، میخواست احترام کند ملائکه و عرشیان را و چنین مهمانی رو بیاره به عرش و در حضور ملائکه، بله که ملائکه و آسمان ها را مورد کرامت قرار بده. پس پیامبر مقامش از ملائکه و ساکنین عرش بالاتر است. چجوری اونها رو مورد کرامت قرار بدهد؟ به مشاهدتهی، با مشاهده و زیارت خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. دیگه چه کار میخواست انجام بده خداوند؟ چه ارادهی داشت؟ اراده دوم خداوند، یوریه من عجائب عظمته، میخواست پیغمبر شگفتی های عظمت خودش رو ببیند، پیامبر مشاهده عینی کند، نه فقط آیات قرآن باشد، عینیت اونها رو، مستندات اونها رو ببیند. ولذا در روایات معراج دارد مثلا زنها رو به چگونه دیدم، مردها رو به چگونه دیدم، پرسیدم اینها گناهشون چیه، گناهانشون بیان شد و نوع اینها. سوم، ما یخبر بهی بعد هبوته، ببیند اینها رو و بعد از برگشت و هبوتش به زمین از آسمان خبر بدهد اونچه که در معراج دیده است بیان کنه. ولذا روایات معراج و اونچه پیامبر دیده است اثر تربیتی ویژه‌ای روی امت دارد. بحث معراج از جهت دانشمندان، حتی غیر مسلمان، بسیارشون تایید کردن که این یک امری است که محقق شده و مورخین هم این رو همه بالاتفاق قبول دارن، مفسرین هم اتفاق قبول دارن، اگرچه بعضی ها این معراج رو میبرن رو به معراج روحانی و اینجا اشتباه بزرگی رو مرتکب میشه. حالا مباحث مفصلش رو هر کسی میتونه به کتاب‌های تفصیلی مراجعه کنه. اما آیه دوم، و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. دادیم به موسی کتاب رو، تورات رو بهش داد و جعلنا و قرار دادیم اون کتاب رو هدن لبنی اسرائیل، برای هدایت بنی اسرائیل. الا تتخذو، آگاه باشید ای بنی اسرائیل، نگیرید غیر از مرا وکیل مدافعتون، ولیتون، صاحبتون، مالکتون، حاکمتون رو خدا قرار. و این سوره که بنی اسرائیل مشهور است، ولی در قرآنهای ما غالبا و قرآنهای دیگه سوره اسراء نامیده می شود، از این آیه گرفته شده است. ادامه بحث جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.